خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. پایان سفر روحانی به ژاپن، دونالد ترامپ و شینزو آبه درباره ایران گفتگو کردند. آمریکا تصمیم چین و روسیه برای وتو یک قطعنامه درباره سوریه را شرم‌آور خواند. لیورپول قهرمان باشگاه‌های جهان شد. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن روز شنبه در یک تماس تلفنی در مورد مسائل مربوط به ایران و کره شمالی گفتگو کردند. گفتگوی دونالد ترامپ و شینزو آبه در حالی صورت می‌گیرد که حسن روحانی در بازگشت از سفرش به توکیو مدعی شد ژاپن برای شکستن تحریم‌ها پیشنهادهایی دارد.
در زمینه شکستن تحریم هم ژاپنی‌ها یک پیشنهاد جدیدی داشتند، هم ما یک پیشنهاد جدیدی داشتیم. با هم بحث کردیم، متأسفانه خب بنا شد ما رایزنی‌های دو کشور رو ادامه بدیم در این زمینه.
مقام‌های ژاپنی هنوز واکنشی به این اظهارات آقای روحانی نشان ندادند، اما یک مقام دولتی ژاپن به خبرگزاری کیودو گفت شینزو آبه دونالد ترامپ را در جریان گفتگوهایش با حسن روحانی قرار داده است. ژاپن متحد آمریکاست و با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط نزدیکی دارد. شینزو آبه خرداد سال جاری با هدف میانجیگری بین ایران و آمریکا به تهران سفر کرد، ولی تلاش او به نتیجه نرسید. ژاپن پیش از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا چهارمین مشتری عمده آسیایی نفت ایران بود، اما بعد از تحریم‌ها واردات نفت از ایران را متوقف کرده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه تصمیم چین و روسیه برای وتو یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه را شرم‌آور خواند. این قطعنامه خواستار تمدید زمان کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به سوریه بود. مأموریت ارائه این کمک‌ها که از نقاطی در مرز ترکیه انجام می‌شود 20 دی به پایان خواهد رسید. سفیر روسیه در سازمان ملل گفت در حالی که ارتش سوریه نقاط بسیاری را در این کشور تحت کنترل گرفته است، تمدید کمک‌ها از این مسیر غیر ضروری است. سفیر بریتانیا نیز وتوی این قطعنامه را نشانه دروی نفسگیر روسیه خواند. روسیه که حامی حکومت بشار اسد است، از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 تا کنون 14 بار از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده کرده است. پدر و مادر پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که در اعتراض‌های آبان ماه کشته شد، به وزارت اطلاعات احضار شدند. بر اساس گزارش‌ها از والدین پویا بختیاری خواسته شده که مراسم 40مین روز فرزندشان را به جای آرامگاه بهشت سکینه کرج در یک مکان سرپوشیده برگزار کنند. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری اعلام کرده که با این خواسته وزارت اطلاعات مخالفت کرده است. پویا بختیاری در راهپیمایی روز 25 آبان ماه در کرج هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. تیم فوتبال لیورپول برای نخستین بار عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های جهان را به دست آورد. این باشگاه اولین تیم انگلیسی است که در یک سال لیگ قهرمانان اروپا، سوپر جام اروپا و جام باشگاه‌های جهان را تصاحب کرده است. لیورپول در این مسابقه با گل روبرتو فیرمینو، بازیکن برزیلی خود، در دقیقه 99 تیم فلامنگو نماینده برزیل را شکست داد تا به مقام قهرمانی برسد. مسابقات قهرمانی جام باشگاه‌های جهان امسال در کشور قطر برگزار شد و 7 تیم در آن حضور داشتند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
صبحان با خبر امروز. تهران و چند شهر بزرگ ایران در محاصره دود. آیا گرانی بنزین آلودگی هوا را مهار می کند؟ بار سنگین وعده‌های دولتی بر دوش کولبران. چرا طرح‌های حمایتی از کولبران مسکوت می‌ماند؟ و رویترز از تعهد کتبی ایران به فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها می‌گوید. مقام‌های ورزشی ایران اما هنوز واکنش نشان ندادند. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. آلودگی هوای این روزها به یکی از مشکلات بزرگ مردم ایران تبدیل شده. علاوه بر تهران، کلان شهرهای دیگر هم مشکل آلودگی هوا دارند. به غیر از تبریز که دو روز مدارس آن تعطیل شدند، هوای اصفهان و ارومیه هم ناسالم برای گروه‌های حساس هستند. شهرهای کوچکتری هم مثل عراق وضعیت مشابهی دارند. شهریار سیامی نگاهی کرده به وضعیت آلودگی هوا در شهرهای ایران.
این وضعیت آلودگی تهران است. راه چاره ای هم که این روزها مسئولین به کار گرفتن تعطیلی است. خبرنگارهای خبرگزاری مجلس و صدا سیما هم مچگیری می کنند.
نمیتونستیم بیرون
نیان؟ نمیشد نه.
بله، چون تنها روزیه که دخترم مدرسه نمیره و من میتونم بیام خرید بکنم.
امروز تعطیلی یا نه؟
بله خوبه.
تعطیلی نباید بیاد بیرون بخواه آلودگی هوا.
دوری بزنه خونه حوصله سر میره.
اما حقیقتش این است که وقتی هوا آلوده است، نشستن در خانه هم شما را از آسیب‌های هوای آلوده نجات نمی‌دهد، اما کمک می‌کند که وسایل نقلیه کمتری در شهرها را بیفتند. جدول شاخص آلودگی هوا یا PSI که بر اساس 5 عامل عمده آلودگی هوا سنجیده می‌شود، نشان می‌دهد در صورتی هوا سالم است که PSI کمتر از 50 باشد و اگر بین 101 تا 150 باشد، هوا ناسالم برای گروه‌های حساس مثل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی است. وضعیتی که در این چند روز در بیشتر شهرهای ایران گزارش شده است. هوای ناسالم عدد بین 150 تا 200 است که بر اساس این نقشه در بعضی مناطق گزارش شده. نقشه آلودگی هوای شهرهای ایران نشان می‌دهد مرکز شهرهای تهران، تبریز، همدان، پلدختر و اهواز با این وضعیت روبرو هستند. آلودگی هوای پلدختر احتمالاً به علت وسایل نقلیه دودزا و خودروها نیست، بلکه ریزگردها عامل آلودگی هوای این شهر کوچک هستند. اهواز هم احتمالاً با وضع مشابهی روبروست، چرا که تمام شهر هوای ناسالم دارد. اما نگاهی به وضعیت تبریز نشان می‌دهد فقط مرکز شهر هوای ناسالم برای همه دارد. مناطق اطراف فرودگاه و چهارراه آبرسان دیروز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشتند، به این معنی که احتمالاً عامل آلودگی خودروها بودند. آلودگی هوای همدان هم ناسالم برای همه گروه‌هاست، اما نقشه آلودگی هوای تهران نشان می‌دهد فقط مرکز شهر هوای ناسالم برای همه گروه‌ها دارد و به تدریج که به حومه برویم هوا برای گروه‌های حساس ناسالم می‌شود و حتی در شهرک غرب و یا شهریار وضعیت هوا تا حدودی سالم است، اما مثلا در جنوب قرچک در نزدیکی پاکدشت هوای ناسالم برای همه دارد. چنان که شاخص آلودگی از 200 بالا برود بهتر از شهر تخلیه شود، موضوعی که شهردار تهران چند روز پیش به آن اشاره کرد.
این که شما دیشب هممون نگران وضعیت هوای تهران بودیم، ذرات معلق به نزدیک 200 رسیده بود. وضعیت 200 یعنی دیگه یواش یواش شهر رو باید تخلیه بکنیم، خطر جدی میشه. ناشی از همون آمار تمرکزی است که من در ابتدا اشاره کردم.
در حال حاضر مسئولان در مقابل این مشکل شهرهای ایران ناتوان هستند و ظاهراً فقط باد است که وضعیت را تغییر می‌دهد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده در روزهای پیش رو آلودگی هوای تهران از آنچه اکنون هست بیشتر خواهد شد. این در حالی است که مدارس تهران امروز هم به دلیل آلودگی تعطیل شدند. دولت مدعی شده که دست کم یکی از دلایل افزایش قیمت بنزین حل همین مشکلات زیست محیطی. اما احمد علوی کارشناس اقتصادی همراه ماست تا بیشتر در این مورد بدونیم. آقای علوی، رابطه میان مشکلات زیست محیطی و تنگناهای اقتصادی وجود داره؟
البته به این دلیل که ما میدونیم که هر نوع فعالیت و رشد اقتصادی مستلزم اینه که منابعی همچون آب، هوا، انرژی و البته نیروی انسانی در اختیار یه اقتصاد باشه تا با بکارگیری این عوامل تولید بشه تولید کرد و رشد اقتصادی ایجاد کرد. در صورت اینکه از این منابع به شکل بهینه استفاده نشه، به شکل مطلوب استفاده نشه، طبیعیه که میانجامه به تخریب این عوامل تولید و در نتیجه اون فعالیت اقتصادی یا رشد اقتصادی کند میشه و بالاخره متوقف میشه، چیزی که در شرایط فعلی ما در بعضی از مناطق ایران شاهدش هستیم. منتها به دلایل عدیده میشه ادعا کرد که در آینده نه چندان دور مشکلات زیست محیطی در ایران بسیار زیاد خواهد شد و مانع رشد اقتصادی و فعالیت اقتصادی خواهد شد، از اون جهت که به هر حال این مسئله در اولویت حاکمیت وجود نداره که این مشکلات رو حل بکنه.
آقای علوی، همچون که اشاره کردم در ابتدا، دولت مدعیه که یکی از دلایل افزایش قیمت بنزین کاهش مصرف و در نتیجه کاهش مشکلات زیست محیطی، این ادعا تا چه اندازه قابل توجیهه؟
بر اساس یافته هایی که وجود داره و حتی نظرات کارشناسان داخلی و وابسته به حاکمیت و دولت، مشکل اساسی دولت در واقع کسر بودجه بوده و افزایش قیمت بنزین برای پنهان کردن این کسر بودجه و البته پرداخت این منابع به مصارف راندی از جمله به حوزویان و به اصطلاح نهادهای امنیتی بوده و مسائل محیط زیستی یا بهینه کردن مصرف اساسا در اولویت نبوده. افزون بر این بیاریم که تا الان چندین مرحله قیمت سوخت و بنزین افزایش پیدا کرده، منتها تأثیری نداشته. این به نظر میرسه که دولت ناتوان بوده از حل مشکلات زیست محیطی و همچنین بحران مصرف انرژی، به این دلیل که تا حاکمیت و به هر حال اقتصاد ایران دنبال این نباشن که جایگزینی برای انرژی فسیلی پیدا بکنن، این انرژی پاک تبدیل نشه به یک در واقع یک سنت، یک عرف در اقتصاد ایران و ارزانتر تمام نشه، به نظر نمیاد این اقدامات از جمله افزایش قیمت بنزین یا فرضاً مسائلی از این قبیل بتونه مسائل رو حل بکنه. و البته بعد از یک وقفه کوتاه مدت دوباره مصرف بالا میره و مشکلات سر جای خودش باقی خواهد ماند.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی.
متشکرم.
با پیدا شدن پیکر فرهاد خسروی، کولبر 14 ساله‌ای که در سقوط بهمن به همراه برادرش آزاد خسروی کشته شد، صدها تن از مردم مریوان در مراسم تشییع جنازه وی شرکت کردند. شرایط دشوار مردم شماری از شهرهای مرزی به ویژه مریوان، بانه و سردشت که ناچار به کولبری اند، تاکنون بسیاری از آنها را به کام مرگ کشانده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
مرگ دو کولبر 14 و 17 ساله بر اثر سرما در مریوان بار دیگر شرایط دشوار این باربران مرزی را خبرساز کرده است. پیکر یخ زده این دو برادر به فاصله چند روز در کوههای روستای نی در مریوان پیدا شد. باربران مرزی که به کولبر معروفند، از فرط فقر و نبود مشاغل کافی در بخش‌های متعارف اقتصاد ایران به کار انتقال مواد خوراکی و کالاهای خانگی و الکترونیکی کوچک از مرزها روی می‌آورند. پارسال وقتی که طرح حمایت از کولبران در مجلس مطرح شد، شماره کولبران در مرزهای غربی ایران را نزدیک به 80,000 نفر اعلام کردند. با وجود تعداد قابل توجه کولبران، اما طرح حمایت از این باربران مرزی که حتی تحت پوشش بیمه هم نیستند، هنوز در تمام کمیسیون‌های مجلس به تصویب نرسیده. بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، از ابتدای آذر ماه تا کنون در مناطق مرزی کردستان ایران 6 کولبر و کاسب کار با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته و 55 تن هم زخمی شدند. قانون معابر کولبری در سال 89 از سوی دولت در وزارت کشور اجرا شد. طبق این قانون قرار بود هر سال مبالغی که از معابر مرزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، صرف توسعه و ایجاد اشتغال شود. با این حال، رسول خضری، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس، گفته است وزارت کشور این منابع را جای دیگری خرج کرده است. پیش از این اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت پیلوری هم با پیامدهایی مانند بسته شدن مرزها به روی کولبران و همچنین افزایش تعرفه‌های گمرکی اعتراض گسترده کولبران و مغازه‌داران شهرهای مختلف را به همراه داشت. شماری از نمایندگان مجلس در نامه خطاب به دولت حسن روحانی خواستار پایان محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت تجاری مرزنشینان شدند که کولبری به گفتی آنها تنها امکان تأمین معیشت حداقلی ساکنان این منطقه است. با این حال در میانه این بی‌توجهی ها شغل کولبری همچنان قربانی می‌گیرد. نازآفرین میرزی خلیلی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید و شنیدید. شاهد علوی همراه ماست، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر. آقای علوی، بارها دولت ایران اعلام کرده که طرح‌های حمایتی از کولبران داره، مثل بیمه اونها که همچنان در مجلس مسکوته. چرا این طرح‌ها هیچ وقت اجرایی نمیشن؟
به نظر میرسه اصلا اعلام این طرح‌ها واکنشی بوده به اون فشارهایی که اون مقطع ایجاد شده، به این معنا که هر زمانی که اتفاق افتاده اونجا که توجه افکار عمومی رو جلب کرده، رسانه‌ها بهش پرداختن، در واقع یه شکلی مردم واکنششون دادن، اعتراض شده، مثلا در بانه اعتصاب شد، در مجمع تظاهرات شده، مسئولین اعلام کردن که ما بین در واقع رسیدگی میکنیم. حالا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که نباید اینا رو بکشید، بعد مجلس ماده طرح گذاشته، بعد گفتن ما مثلا بیمه میکنیم، نمیدونم کارت پیلوری میدیم، راه‌های مشروع و قانونی رو براشون معین میکنیم، اما در عمل کاری نشده. وقتی که اون فضاها خابیده دیدن اصلا برای این اعتباری پیشبینی نشده، این فقط یه جور شعار سیاسیه و اصلا کولبرهای مثلا 1000 نفر و 2000 نفر و 3000 نفر نیستن. اونجا یک مجموعه بسیار زیاد از مردم فقیر زندگی میکنن که عملا برای سیر کردن شکم چاره‌ای جز کولبری ندارن، به این معنا و به این مجموعه متأثر از شرایط اقتصادی مملکت و البته نوع سیاست گذاری در منطقه کردنشین و کردستان هر سال اضافه میشه. یعنی این چیزی نیست که گفته بشه خیلی خوب ما 1000 نفر معلم داریم در فلان جاها تدریسن، باید اینا رو مثلا رسمی بکنیم، بعد بخوایم واقعا این کار رو انجام بدیم. برای نمونه مثال عرض کردم گلدان تشتی که اونا مشکل زیاد دارن، اما در مورد کولبران اینطوری نیست. همون تصاویری که الان شما نشون میدید، یعنی هر این چیزیه که اونجا هر روز دیده میشه. وقتی در همین سرما و برف ما میبینیم علارغم برف سنگین، یک عده مثلا 10 نفر کولبر میرن یک باری بیارن برای اینکه عملا شکم فقط سیر بکنن و بعد همچونشون از دست نبون که تراژیک و وحشتناک در واقع به باور من به قتل میرسن، متعذیه قتلی که نتیجه سیاست‌های سیستماتیک حکومت هست. و به این معنا هست که اون طرح‌ها جدی گرفته نشده، اراده‌ای برای عملیاتی کردنش نیست، اصلا باوری بهش ندارن، نه اینکه بودی نداشته باشن، نه اینکه نخوان نتونن انجام بدن، اصلا نمیخوان انجام بدن.
آقای علوی، اشاره کردین در چندین قسمت که این از روی فقر اقتصادی هسته و برای سیر کردن شکمشون در حقیقت کولبری میکنن. دولت میگه اینها کار قاچاق میکنن، مگه چقدر، یعنی چند درصد از قاچاق ایران دست این کولبرانه که این همه روش حساس هستن و حتی اونها رو با شلیک مستقیم میکشن؟
سوال خوبیه خانم ملکی. اساسا در حدی که من میدونم و خوندم، به گفته خود مقامات، حجم کل قاچاق از راه کولبری به معنای از با کول بار آوردن یا از طریق مثلا بار کردن قاطر و چارپا بیشتر از 1% کل قاچاق کالا نیست. خیلی خوب، سوال اینه چرا وقتی کسانی فقط 1% قاچاق کالا میکنن به این شکل وحشیانه باشون برخورد میشه، عملا اینا به قتل میرسن؟ حالا مرده دیروز اگر در برف یخ زدن به خاطر که از مسیر رفتن که مأمورها اونا رو نبینن بهشون شلیک نکنن، هفته ای نیست که کولبر در ایران کشته نشه، هیچ هفته ای در چند سال گذشته هیچ هفته ای نیست کولبر زخمی نشه. چرا؟ سوال خوبیه. به خاطر اینکه انگار کولبرها تنها قشری هستن، قشری ضعیفی هستن، بله. که میشه در واقع با هدف قرار دادنشون به یک معنا نشون داد که دولت اراده ای برای خود با قاچاقچی‌ها داره، هزینه نداره، آدمای بی پناه هستن، میشه اینا رو پشت و گفت ما داریم با قاچاق مبارزه میکنیم. از اون طرف یک بخش مراتب متأثر از حساسیت که به کردها هست، بالاخره مرزهای غربی کشور رو اینا امنیت تلقی میکنن و کشتن کولبران میخوان نشون بدن که میخوان تامین امنیت بکنن.
شاهد علوی بود، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر. اما مرگ دو برادر کولبر نوجوان در مریوان باز موضوع کولبران رو در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده که بنیامین سلط به اونها میپردازه. بنیامین، گویا در تشییع جنازه این دو برادر مردم تکه‌های نان دستشون گرفته بودن.
درست رویا، خب همونطوری که میدونی یلدای امسال مصادف شد با دو اتفاقی که ماجرای آبان ماه و کشته شدن تعداد زیادی از معترضان و همینطور جان باختن این دو کولبری که تو گفتی. همونطوری که اشاره کردی این تکه های نان در واقع نشان از این بوده که این کولبرها برای لقمه ای از نان در واقع جون خودشون رو از دست دادن. احسان سلطانی در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و نوشته مردم مریوان روی تابوت فرهاد خسروی و همینطور آزاد خسروی نان گذاشتن. این نشانه ایست از اینکه این دو جوان به خاطر یک لقمه نان در واقع جان خودشون رو از دست دادن و انتقاد کرده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گفته حالا اگر صدا و سیما جرأت داره بره سراغ پدر و مادر داغدار این دو جوان و نوجوان که برای لقمه اینان یخ زدن و از وضعیت زندگیشون گزارش تهیه کنه. احسان سلطانی همچنین نوشته که ظاهرا صدا و سیما فقط بلده که اعتراف اجباری تهیه کنه و معترضان رو اختشاشگر خطاب کنه. اشاره است به همون فیلم هایی که از در واقع اعترافات اجباری معترضان یا مخالفان نظام تهیه میشه. کاربر دیگری به نام بابای ترنم و ترانه، یک حساب کاربریه، اشاره کرده به ماجرای گرتا تونبرگ، همون نوجوان فعال حقوق بشر، و اشاره کرده به زندگی‌های متفاوت دو نوجوان در دو نقطه مختلف این دنیا. گفته که یکی رو با سلام و صلوات در واقع دور دنیا میچرخونن، حتی عکسش میره روی جلد مجله تایم به عنوان شخصیت سال. اشاره هست به همین گرتا و کودک دیگری مثل فرهاد خسروی در واقع اینجوری قربانی میشه. و جالبه که گفته که گرتا گفته بوده کودکی من دزدیده شده. حالا این حساب کاربری نوشته که این در واقع کودکی فرهاد خسرویه که دزدیده شده.
خیلی جاهای دیگه مقایسه کرده بودن حتی با زندگی من. عکسایی که دیدم یکیشون احمد خمینی بود و مقایسه کرده بودن که یک تکه نان اینجا چجوری در میاد و در حقیقت زندگی ها رو با هم مقایسه کرده بودن.
چون که در واقع فرزند نوه روح الله خمینی، احمد خمینی، همسن و سال همین کولبری بود که کشته شده و همین مقایسه‌ای که تو میگی در واقع اتفاق افتاده.
مرسی بنیامین که کامنت ها رو برای ما مرور کردی.
خواهش.
اما در شرایطی که بنابر گزارش خبرگزاری رویترز ایران برای فراهم کردن شرایط حضور زنان در مسابقات باشگاهی به فیفا تعهد کتبی داده، هیچ کدام از مسئولان ورزشی و حتی رسانه‌های داخل کشور به این مسئله واکنشی نشان ندادند. مهدی تاهباز و جزئیات بیشتر.
در شرایطی که عمده توجه رسانه‌های ورزشی ایران در حیطه فوتبال معطوف وضعیت و بازگشت آندرا استراماچونی به تیم استقلال است، شامگاه جمعه خبری بر روی خبرگزاری رویترز قرار گرفت مبنی بر تعهد کتبی ایران به فیفا در مورد حضور زنان در مسابقات باشگاهی، خبری که البته هیچ کدام از رسانه‌های داخل کشور واکنشی به آن نشان ندادند و آن را مخابره نکردند. رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده بود که ایران به فیفا تعهد کتبی داده که شرایط را برای حضور زنان در مسابقات داخلی فوتبال هم فراهم می‌کند. 18 مهر 1398 برای نخستین بار از سال 1360 تعدادی از زنان ایران توانستند به صورت غیرگزینشی و با خرید بلیت برای تماشای فوتبال وارد ورزشگاه آزادی شوند و بازی ایران و کامبوج از سری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را از نزدیک تماشا کنند. اما چه تضمینی برای پیروی فدراسیون فوتبال ایران از تعهدی که بنا به نوشته رویترز به فیفا داده شده وجود دارد؟
قوانین فیفا کاملاً محرز و مشخصه و کدهای انضباطی فیفا در خصوص تبعیض جنسیتی هم برای همه کشورهای عضو از جمله ایران تبیین شده. نمیدونیم چرا اینجا مقام مسئول در فیفا تصمیم گرفته به عنوان منبعی که نمیخواست نامش فاش بشه با خبرگزاری رویترز مصاحبه کنه. از طرفی فدراسیون ایران بارها تعهد داده به فیفا اما اجرا نکرده. همچنین سایر فدراسیون ها بارها اتفاق افتاده که در مجامع بین المللی تعهداتی رو دادن اما در داخل کشور اشارهشون به این بوده که ما حساسیت مراجع، حساسیت های فرهنگی و موضوعاتی از این دست رو مد نظر قرار میدیم و تسلیم فشارهای خارجی نمیشیم. در واقع این بار هم فدراسیون فوتبال ایران صرفا کاری که انجام داده، تعهدی که داده، مصرف بین المللی داره.
جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در گفتگوی با خبرنگاران تاکید کرده که پیگیر حضور زنان ایرانی در جریان بازی‌های باشگاهی خواهد بود.
من در اوایل سال نو به ایران برمیگردم. میخوام بازی‌های باشگاهی رو تماشا کنم و شاهد باشم که در این بازی‌ها خانم‌ها هم بتوانند وارد استادیوم شوند.
پیشتر قرار بود اجازه حضور زنان در ورزشگاه آزادی و تنها برای تماشای بازی‌های ملی به آنان داده شود. حالا باید منتظر نشست و دید آیا به خانم‌ها اجازه حضور در سایر ورزشگاه‌ها و مشاهده بازی‌های باشگاهی هم داده می‌شود یا باز هم برخی مناسبات باعث ایجاد برخی محدودیت‌ها خواهند شد. مهدی طاهباز را فردا.
مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز عکسی که خودش رو اختصاص داده به مراسم تشییع پیکر بیجان فرهاد خسروی، نوجوان 14 ساله‌ای که این پولبری در اطراف مریوان بر اثر سرما و یخبندان جان خودش رو از دست داد. البته او تنها نبود، برادر 17 سالش آزاد خسروی همچنین یکی دیگر از کسانی که اهل روستای زادگاه فرهاد خسروی بودند در این سرما و یخبندان جان خودشون رو از دست دادن. منتها پیکر فرهاد چند روز بعد پیدا شد و این تصویری است که روزنامه جهان صنعت با تیتر جان در برابر نان از مراسم تشییع پیکر او منتشر کرد. البته همزمان امروز روزنامه رسالت هم که روزنامه است نزدیک به جناح اصولگرا عکسی که خودش رو به کوهبری اختصاص داده ناله‌ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. این تیتریست که روزنامه رسالت انتخاب کرده و گزارشی درباره وضعیت کوهبران در استانهای شمال غربی کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و مناطق دیگر در که پولبری در اون رواج داره منتشر کرده. از جمله نکاتی که این روزنامه که نزدیک به حاکمیت هست در گزارش خودش آورده اینه که پولبران فقط در سرما و یخبندان جان خودشون رو از دست نمیدن، سنین مختلفی دارن، از کودکان 13-14 ساله تا افرادی که سنین بسیار بالایی دارن، افراد تحصیل کرده. و روزنامه رسالت نوشتی که اونها بر اثر انفجار مین و همچنین شلیک نیروهای مرزبانی هم کشته میشن در ماهای مختلف سال، در مواردی هم از طریق سقوط از پرتگاه ها. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته که قرار است قانونی بشه فعالیت کولبران. همین تیتر، همین وعده رو 3-4 سال پیش هم که در سردشت تعداد زیادی از کولبران در سرما و در بهمن گرفتار شدن و شماری از اونها جان خودشون رو از دست دادن، هم دولت آقای روحانی، هم نمایندگان مجلس و هم روزنامه ایران و دیگر روزنامه ها این وعده ها رو منتشر کرده بودن، هیچ کدوم عملی نشد. روزنامه آفتابی از با تیتر هیچ نوشته که وضعیت آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرها چنان است که در شهر تهران 2 روز تعطیلی اعلام شده، این بار پشت هم. و نوشته که خبرنگار این روزنامه از معاونت امن و نقل شهرداری تهران خواسته که کارهایی که برای کنترل و مهار آلودگی هوا انجام دادن رو ارائه بکنه، که گفته برین از طریق گوگل سرچ کنین و ببینین که ما چه کارهایی انجام دادیم. که این روزنامه نوشته ما به موردی برخورد نکردیم. نوشته که روش مدیریت در جمهوری اسلامی و در شهرداری تهران هم اینجوریه که باید باران بیاید و باد بوزد، وگرنه مشکل همچنان سر جای خودش هست. روزنامه همشهری هم در همین خصوص گزارشی داره و نوشته که بسیاری از مدارس در شهرهای مختلف ایران به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدن و در برخی مناطق هم مثل استان خوزستان برخی مدارس مناطقی از اهواز و آبادان هم به دلیل آب گرفتگی و بحران بعد از بارش باران تعطیل اعلام شدن.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. پایان سفر روحانی به ژاپن، دونالد ترامپ و شینزو آبه درباره ایران گفتگو کردند. آمریکا تصمیم چین و روسیه برای وتوی یک قطعنامه درباره سوریه را شرم‌آور خواند. لیورپول قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن روز شنبه در یک تماس تلفنی در مورد مسائل مربوط به ایران و کره شمالی گفتگو کردند. گفتگوی دونالد ترامپ و شینزو آبه در حالی صورت می‌گیرد که حسن روحانی در بازگشت از سفرش به توکیو مدعی شد ژاپن برای شکستن تحریم‌ها پیشنهادهایی دارد.
در زمینه شکستن تحریم هم ژاپنی‌ها یک پیشنهاد جدیدی داشتند، هم ما یک پیشنهاد جدیدی داشتیم. با هم بحث کردیم، متأسفانه خب بنا شد ما رایزنی های دو کشور رو ادامه بدیم در این زمینه.
مقام های ژاپنی هنوز واکنشی به این اظهارات آقای روحانی نشان ندادند، اما یک مقام دولتی ژاپن به خبرگزاری کیودو گفت شینزو آبه دونالد ترامپ را در جریان گفتگوهایش با حسن روحانی قرار داده است. ژاپن متحد آمریکاست و با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط نزدیکی دارد. شینزو آبه خرداد سال جاری با هدف میانجیگری بین ایران و آمریکا به تهران سفر کرد، ولی تلاش او به نتیجه نرسید. ژاپن پیش از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا چهارمین مشتری عمده آسیایی نفت ایران بود، اما پس از تحریم‌ها واردات نفت از ایران را متوقف کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه تصمیم چین و روسیه برای وتوی یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه را شرم‌آور خواند. این قطعنامه خواستار تمدید زمان کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به سوریه بود. مأموریت ارائه این کمک‌ها که از نقاطی در مرز ترکیه انجام می‌شود 20 دی به پایان خواهد رسید. سفیر روسیه در سازمان ملل گفت در حالی که ارتش سوریه نقاط بسیاری را در این کشور تحت کنترل گرفته است، تمدید کمک‌ها از این مسیر غیر ضروری است. سفیر بریتانیا نیز وتوی این قطعنامه را نشانه دورویی نفسگیر روسیه خواند. روسیه که حامی حکومت بشار اسد است، از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 تا کنون 14 بار از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده کرده است. پدر و مادر پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که در اعتراض‌های آبان ماه کشته شد، به وزارت اطلاعات احضار شدند. بر اساس گزارش‌ها از والدین پویا بختیاری خواسته شده که مراسم 40مین روز فرزندشان را به جای آرامگاه بهشت سکینه کرج در یک مکان سرپوشیده برگزار کنند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، اعلام کرده که با این خواسته وزارت اطلاعات مخالفت کرده است. پویا بختیاری در راهپیمایی روز 25 آبان ماه در کرج هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. تیم فوتبال لیورپول برای نخستین بار عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های جهان را به دست آورد. این باشگاه اولین تیم انگلیسی است که در یک سال لیگ قهرمانان اروپا، سوپر جام اروپا و جام باشگاه‌های جهان را تصاحب کرده است. لیورپول در این مسابقه با گل روبرتو فیرمینو بازیکن برزیلی خود در دقیقه 99 تیم فلامنگو نماینده برزیل را شکست داد تا به مقام قهرمانی برسد. مسابقات قهرمانی جام باشگاه‌های جهان امسال در کشور قطر برگزار شد و 7 تیم در آن حضور داشتند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
صبحانه با خبر امروز. تهران و چند شهر بزرگ ایران در محاصره دود. آیا گرانی بنزین آلودگی هوا را مهار می کند؟ بار سنگین وعده های دولتی بر دوش کولبران. چرا طرح‌های حمایتی از کولبران مسکوت می ماند؟ و رویترز از تعهد کتبی ایران به فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه ها می گوید. مقام های ورزشی ایران اما هنوز واکنش نشان ندادند. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. آلودگی هوای این روزها به یکی از مشکلات بزرگ مردم ایران تبدیل شده. علاوه بر تهران، کلان شهرهای دیگر هم مشکل آلودگی هوا دارند. به غیر از تبریز که دو روز مدارس آن تعطیل شدند، هوای اصفهان و ارومیه هم ناسالم برای گروه‌های حساس هستند. شهرهای کوچکتری هم مثل عراق وضعیت مشابهی دارند. شهریار سیامی نگاهی کرده به وضعیت آلودگی هوا در شهرهای ایران.
این وضعیت آلودگی تهران است. راه چاره‌ای هم که این روزها مسئولین به کار گرفتن تعطیلی است. خبرنگارهای خبرگزاری مجلس و صدا سیما هم مچگیری می‌کنند.
نمی‌تونستیم بیرون
نیاییم.
بله، چون تنها روزیه که دخترم مدرسه نمیره و من میتونم بیام خرید بکنم.
امروز تعطیلی یا نه؟
بله، خوبه.
تعطیلی نباید یه جوری بخوره آلودگی هوا.
یه دوری بزنه خونه حوصله‌اش سر میره.
اما حقیقتش این است که وقتی هوا آلوده است، نشستن در خانه هم شما را از آسیب‌های هوای آلوده نجات نمی‌دهد، اما کمک می‌کند که وسایل نقلیه کمتری در شهرها را بیفتند. جدول شاخص آلودگی هوا یا PSI که بر اساس 5 عامل عمده آلودگی هوا سنجیده می‌شود، نشان می‌دهد در صورتی هوا سالم است که PSI کمتر از 50 باشد و اگر بین 101 تا 150 باشد، هوا ناسالم برای گروه‌های حساس مثل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی است. وضعیتی که در این چند روز در بیشتر شهرهای ایران گزارش شده است. هوای ناسالم عدد بین 150 تا 200 است که بر اساس این نقشه در بعضی مناطق گزارش شده. نقشه آلودگی هوای شهرهای ایران نشان می‌دهد مرکز شهرهای تهران، تبریز، همدان، پلدختر و اهواز با این وضعیت روبرو هستند. آلودگی هوای پلدختر احتمالاً به علت وسایل نقلیه دودزا و خودروها نیست، بلکه ریزگردها عامل آلودگی هوای این شهر کوچک هستند. اهواز هم احتمالاً با وضع مشابهی روبروست، چرا که تمام شهر هوای ناسالم دارد. اما نگاهی به وضعیت تبریز نشان می‌دهد فقط مرکز شهر هوای ناسالم برای همه دارد. مناطق اطراف فرودگاه و چهارراه آبرسان دیروز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشتند، به این معنی که احتمالاً عامل آلودگی خودروها بودند. آلودگی هوای همدان هم ناسالم برای همه گروه‌هاست. اما نقشه آلودگی هوای تهران نشان می‌دهد فقط مرکز شهر هوای ناسالم برای همه گروه‌ها دارد و به تدریج که به حومه برویم هوا برای گروه‌های حساس ناسالم می‌شود و حتی در شهرک غرب و یا شهریار وضعیت هوا تا حدودی سالم است، اما مثلا در جنوب قرچک در نزدیکی پاکدشت هوای ناسالم برای همه دارد. چنان که شاخص آلودگی از 200 بالا برود بهتر از شهر تخلیه شود، موضوعی که شهردار تهران چند روز پیش به آن اشاره کرد.
این که شما دیشب هممون نگران وضعیت هوای تهران بودیم، ذرات معلق به نزدیک 200 رسیده بود. وضعیت 200 یعنی دیگه یواش یواش شهر رو باید تخلیه بکنیم، خطر جدی میشه. ناشی از همون آمار تمرکزی است که من در ابتدا اشاره کردم.
در حال حاضر مسئولان در مقابل این مشکل شهرهای ایران ناتوان هستند و ظاهراً فقط باد است که وضعیت را تغییر می‌دهد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده در روزهای پیش رو آلودگی هوای تهران از آنچه اکنون هست بیشتر خواهد شد. این در حالی است که مدارس تهران امروز هم به دلیل آلودگی تعطیل شدند. دولت مدعی شده که دست کم یکی از دلایل افزایش قیمت بنزین حل همین مشکلات زیست محیطی. اما احمد علوی کارشناس اقتصادی همراه ما است بیشتر در این مورد بدونیم. آقای علوی، رابطه میان مشکلات زیست محیطی و تنگناهای اقتصادی وجود داره؟
البته به این دلیل که ما میدونیم که هر نوع فعالیت و رشد اقتصادی مستلزم اینه که منابعی همچون آب، هوا، انرژی و البته نیروی انسانی در اختیار یه اقتصاد باشه تا با بکارگیری این عوامل تولید بشه تولید کرد و رشد اقتصادی ایجاد کرد. در صورت اینکه از این منابع به شکل بهینه استفاده نشه، به شکل مطلوب استفاده نشه، طبیعیه که میانجامه به تخریب این عوامل تولید و در نتیجه اون فعالیت اقتصادی یا رشد اقتصادی کند میشه و بالاخره متوقف میشه، چیزی که در شرایط فعلی ما در بعضی از مناطق ایران شاهدش هستیم. منتها به دلایل عدیده میشه ادعا کرد که در آینده نه چندان دور مشکلات زیست محیطی در ایران بسیار زیاد خواهد شد و مانع رشد اقتصادی و فعالیت اقتصادی خواهد شد، از اون جهت که به هر حال این مسئله در اولویت حاکمیت وجود نداره که این مشکلات رو حل بکنه.
آقای علوی، همچون که اشاره کردم در ابتدا، دولت مدعیه که یکی از دلایل افزایش قیمت بنزین کاهش مصرف و در نتیجه کاهش مشکلات زیست محیطی، این ادعا تا چه اندازه قابل توجیهه؟
بر اساس یافته هایی که وجود داره و حتی نظرات کارشناسان داخلی و وابسته به حاکمیت و دولت، مشکل اساسی دولت در واقع کسر بودجه بوده و افزایش قیمت بنزین برای پنهان کردن این کسر بودجه و البته پرداخت این منابع به مصارف رانتی از جمله به حوزویان و به اصطلاح نهادهای امنیتی بوده و مسائل محیط زیستی یا بهینه کردن مصرف اساسا در اولویت نبوده. افزون بر این بیاریم که تا الان چندین مرحله قیمت سوخت و بنزین افزایش پیدا کرده، منتها تأثیری نداشته. این به نظر میرسه که دولت ناتوان بوده از حل مشکلات زیست محیطی و همچنین بحران مصرف انرژی، به این دلیل که تا حاکمیت و به هر حال اقتصاد ایران دنبال این نباشن که جایگزینی برای انرژی فسیلی پیدا بکنن، این انرژی پاک تبدیل نشه به یک در واقع یک سنت، یک عرف در اقتصاد ایران و ارزانتر تمام نشه، به نظر نمیاد این اقدامات از جمله افزایش قیمت بنزین یا فرضاً مسائلی از این قبیل بتونه مسائل رو حل بکنه. و البته بعد از یک وقفه کوتاه مدت دوباره مصرف بالا میره و مشکلات سر جای خودش باقی خواهد ماند.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی.
متشکرم.
با پیدا شدن پیکر فرهاد خسروی، کولبر 14 ساله‌ای که در سقوط بهمن به همراه برادرش آزاد خسروی کشته شد، صدها تن از مردم مریوان در مراسم تشییع جنازه وی شرکت کردند. شرایط دشوار مردم شماری از شهرهای مرزی به ویژه مریوان، بانه و سردهش که ناچار به کولبری اند، تاکنون بسیاری از آنها را به کام مرگ کشانده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
مرگ دو کولبر 14 و 17 ساله بر اثر سرما در مریوان بار دیگر شرایط دشوار این باربران مرزی را خبرساز کرده است. پیکر یخ زده این دو برادر به فاصله چند روز در کوههای روستای نی در مریوان پیدا شد. باربران مرزی که به کولبر معروفند، از فرط فقر و نبود مشاغل کافی در بخش‌های متعارف اقتصاد ایران به کار انتقال مواد خوراکی و کالاهای خانگی و الکترونیکی کوچک از مرزها روی می‌آورند. پارسال وقتی که طرح حمایت از کولبران در مجلس مطرح شد، شماره کولبران در مرزهای غربی ایران را نزدیک به 80,000 نفر اعلام کردند. با وجود تعداد قابل توجه کولبران، اما طرح حمایت از این باربران مرزی که حتی تحت پوشش بیمه هم نیستند، هنوز در تمام کمیسیون‌های مجلس به تصویب نرسیده. بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، از ابتدای آذر ماه تا کنون در مناطق مرزی کردستان ایران 6 کولبر و کاسبکار با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته و 55 تن هم زخمی شدند. قانون معابر کولبری در سال 89 از سوی دولت در وزارت کشور اجرا شد. طبق این قانون قرار بود هر سال مبالغی که از معابر مرزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، صرف توسعه و ایجاد اشتغال شود. با این حال، رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس گفته است وزارت کشور این منابع را جای دیگری خرج کرده است. پیش از این اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت پیلوری هم با پیامدهایی مانند بسته شدن مرزها به روی کولبران و همچنین افزایش تعرفه‌های گمرکی اعتراض گسترده کولبران و مغازه‌داران شهرهای مختلف را به همراه داشت. شماری از نمایندگان مجلس در نامه خطاب به دولت حسن روحانی خواستار پایان محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت تجاری مرزنشینان شدند که کولبری به گفته آنها تنها امکان تأمین معیشت حداقلی ساکنان این مناطق است. با این حال در میانه این بی‌توجهی‌ها شغل کولبری همچنان قربانی می‌گیرد. نازآفرین مرزی خلیلی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید و شنیدید. شاهد علوی همراه ماست، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر. آقای علوی، بارها دولت ایران اعلام کرده که طرح‌های حمایتی از کولبران داره، مثل بیمه اونها که همچنان در مجلس مسکوته. چرا این طرح‌ها هیچ وقت اجرایی نمیشن؟
به نظر میرسه اصلا اعلام این طرح‌ها واکنشی بوده به اون فشارهایی که اون مقطع ایجاد شده، به این معنا که هر زمانی که اتفاق افتاده اونجا که توجه افکار عمومی رو جلب کرده، رسانه‌ها بهش پرداختن، در واقع یه شکلی مردم واکنشون دادن، اعتراض شده، مثلا در بانه اعتصاب شد، در مجمع تظاهرات شده، مسئولین اعلام کردن که ما بین در واقع رسیدگی میکنیم. حالا علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی گفته که نباید اینا رو بکشید، بعد مجلس ماده طرح گذاشته، بعد گفتن ما مثلا بیمه میکنیم، نمیدونم کارت پیلوری میدیم، راه‌های مشروع و قانونی رو براش معین میکنیم، اما در عمل کاری نشده. وقتی که اون فضاها خوابیده دیدن اصلا برای این اعتباری پیشبینی نشده، این فقط یه جور شعار سیاسیه و اصلا کولبرهای مثلا 1000 نفر و 2000 نفر و 3000 نفر نیستن. اونجا یک مجموعه بسیار زیاد از مردم فقیر زندگی میکنن که عملا برای سیر کردن شکم چاره‌ای جز کولبری ندارن. به این معنا و به این مجموعه متأثر از شرایط اقتصادی مملکت و البته نوع سیاست گذاری در منطقه کردنشین و کردستان هر سال اضافه میشه. یعنی این چیزی نیست که گفته بشه خیلی خوب ما 1000 نفر معلم داریم در فلان جاها تدریسن، باید اینا رو مثلا رسمی بکنیم، بعد بخوایم واقعا این کار رو انجام بدیم. برای نمونه مثال عرض کردم بانوان تشکی که اونا مشکل زیاد دارن، اما در مورد کلان اینطوری نیست. همون تصاویری که الان شما نشون میدید، یعنی هر این چیزیه که اونجا هر روز دیده میشه. وقتی در همین سرما و برف ما میبینیم علارغم برف سنگین، یک عده مثلا 10-15 نفر کلبر میرن یک باری بیارن برای اینکه عملاً شکم فقط سیر بکنن و بعد همچنینشون از دست نبون که تراژیک و وحشتناک در واقع به باور من به قتل میرسن، متعذیبه قتلی که نتیجه سیاست‌های سیستماتیک حکومت هست. و به این معنا هست که اون طرح‌ها جدی گرفته نشده، اراده‌ای برای عملیاتی کردنش نیست، اصلا باوری بهش ندارن، نه اینکه بوی نداشته باشن، نه اینکه نخوان نتونه انجام بدن، اصلا نمیخوان انجام بدن.
آقای علوی، اشاره کردین در چندین قسمت که این از روی فقر اقتصادی هسته و برای سیر کردن شکمشون در حقیقت کولبری میکنن. دولت میگه اینها کار قاچاق میکنن، مگه چقدر، یعنی چند درصد از قاچاق ایران دست این کولبرانه که این همه روش حساس هستن و حتی اونها رو با شلیک مستقیم میکشن؟
سوال خوبیه خانم ملکی. اساسا در حدی که من میدونم و خوندم، به گفته خود مقامات، حجم کل قاچاق از راه کولبری به معنای از با پول بار آوردن یا از طریق مثلا بار کردن قاطر و چهارپا بیشتر از 1% کل قاچاق کالا نیست. خیلی خوب، سوال اینه چرا وقتی کسانی فقط 1% قاچاق کالا میکنن به این شکل وحشیانه باشون برخورد میشه، عملا اینا به قتل میرسن. حالا مرده دیروز اگر در برف یخ زدن به خاطر که از مسیر رفتن که مأمورها اونا رو نبینن بهشون شلیک نکنن، هفته ای نیست که کولبر در ایران کشته نشه، هیچ هفته ای در چند سال گذشته هیچ هفته ای نیست کولبر زخمی نشه. چرا؟ سوال خوبیه. به خاطر اینکه انگار کولبرها تنها قشری هستن، قشر ضعیفی هستن، بله. که میشه، بله، میشه در واقع با هدف قرار دادنشون به یک معنا نشون داد که دولت اراده ای برای خود با قاچاقچیا داره، هزینه نداره، آدمهای بی پناه هستن، میشه اینا رو پشت و گفت ما داریم با قاچاق مبارزه میکنیم. از اون طرف یک بخش مراتب متأثر از حساسیت فکر که به کردها هست، بالاخره مرزهای غربی کشور رو اینا امنیت تلقی میکنن و کشتن کردها میخوان نشون بدن که میخوان تامین امنیت بکنن.
شاهد علوی بود، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر. اما مرگ دو برادر کولبر نوجوان در مریوان باز موضوع کولبران رو در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده که بنیامین سلط به اونها میپردازه. بنیامین، گویا در تشییع جنازه این دو برادر مردم تکه‌های نان دستشون گرفته بودن.
درسته رویا. خب همونطوری که میدونی یلدای امسال مصادف شد با دو اتفاقی که ماجرای آبان ماه و کشته شدن تعداد زیادی از معترضان و همینطور جان باختن این دو کولبری که تو گفتی. همونطوری که اشاره کردی این تکه های نان در واقع نشان از این بوده که این کولبرها برای لقمه ای از نان در واقع جون خودشون رو از دست دادن. احسان سلطانی در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و نوشته مردم مریوان روی تابوت فرهاد خسروی و همینطور آزاد خسروی نان گذاشتن. این نشانه ایست از اینکه این دو جوان به خاطر یک لقمه نان در واقع جان خودشون رو از دست دادن و انتقاد کرده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی. گفته حالا اگر صدا و سیما جرأت داره بره سراغ پدر و مادر داغدار این دو جوان و نوجوان که برای لقمه نان یخ زدن و از وضعیت زندگیشون گزارش تهیه کنه. احسان سلطانی همچنین نوشته که ظاهرا صدا و سیما فقط بلده که اعتراف اجباری تهیه کنه و معترضان رو اختشاشگر خطاب کنه. اشاره است به همون فیلم هایی که از در واقع اعترافات اجباری معترضان یا مخالفان نظام تهیه میشه. کاربر دیگری به نام بابای ترنم و ترانه، یک حساب کاربریه، اشاره کرده به ماجرای گرتا تونبرگ، همون نوجوان فعال حقوق بشر، و اشاره کرده به زندگی های متفاوت دو نوجوان در دو نقطه مختلف این دنیا. گفته که یکی رو با سلام و صلوات در واقع دور دنیا میچرخونن، حتی عکسش میره روی جلد مجله تایم به عنوان شخصیت سال. اشاره هست به همین گرتا و کودک دیگری مثل فرهاد خسروی در واقع اینجوری قربانی میشه. و جالبه که گفته که گرتا گفته بوده کودکی من دزدیده شده. حالا این حساب کاربری نوشته که این در واقع کودکی فرهاد خسرویه که دزدیده شده.
خیلی جاهای دیگه هم مقایسه کرده بودن حتی با زندگی من. عکسایی که دیدم یکیشون احمد خمینی بود و مقایسه کرده بودن که یک تکه نان اینجا چجوری در میاد و در حقیقت زندگی ها رو با هم مقایسه کرده بودن.
چون که در واقع فرزند نوه روح الله خمینی، احمد خمینی، همسن و سال همین کولبری بود که کشته شد و همین مقایسه که تو میگی در واقع اتفاق افتاده.
مرسی بنیامین که کامنت ها رو برای ما مرور کردی.
خواهش.
اما در شرایطی که بنابر گزارش خبرگزاری رویترز ایران برای فراهم کردن شرایط حضور زنان در مسابقات باشگاهی به فیفا تعهد کتبی داده، هیچ کدام از مسئولان ورزشی و حتی رسانه‌های داخل کشور به این مسئله واکنشی نشان ندادند. مهدی تاهباز و جزئیات بیشتر.
در شرایطی که عمده توجه رسانه‌های ورزشی ایران در حیطه فوتبال معطوف وضعیت و بازگشت آندرا استراماچونی به تیم استقلال است، شامگاه جمعه خبری بر روی خبرگزاری رویترز قرار گرفت مبنی بر تعهد کتبی ایران به فیفا در مورد حضور زنان در مسابقات باشگاهی، خبری که البته هیچ کدام از رسانه‌های داخل کشور واکنشی به آن نشان ندادند و آن را مخابره نکردند. رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده بود که ایران به فیفا تعهد کتبی داده که شرایط را برای حضور زنان در مسابقات داخلی فوتبال هم فراهم می‌کند. 18 مهر 1398 برای نخستین بار از سال 1360 تعدادی از زنان ایران توانستند به صورت غیرگزینشی و با خرید بلیت برای تماشای فوتبال وارد ورزشگاه آزادی شوند و بازی ایران و کامبوج از سری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را از نزدیک تماشا کنند. اما چه تضمینی برای پیروی فدراسیون فوتبال ایران از تعهدی که بنا به نوشته رویترز به فیفا داده شده وجود دارد؟
قوانین فیفا کاملاً محرز و مشخصه و کدهای انضباطی فیفا در خصوص تبعیض جنسیتی هم برای همه کشورهای عضو از جمله ایران تبیین شده. نمیدونیم چرا اینجا مقام مسئول در فیفا تصمیم گرفته به عنوان منبعی که نمیخواست نامش فاش بشه با خبرگزاری رویترز مصاحبه کنه. از طرفی فدراسیون ایران بارها تعهد داده به فیفا اما اجرا نکرده. همچنین سایر فدراسیون ها بارها اتفاق افتاده که در مجامع بین المللی تعهداتی رو دادن اما در داخل کشور اشارهشون به این بوده که ما حساسیت مراجع، حساسیت های فرهنگی و موضوعاتی از این دست رو مد نظر قرار میدیم و تسلیم فشارهای خارجی نمیشیم. در واقع این بار هم فدراسیون فوتبال ایران صرفا کاری که انجام داده، تعهدی که داده، مصرف بین المللی داره.
جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در گفتگوی با خبرنگاران تاکید کرده که پیگیر حضور زنان ایرانی در جریان بازی‌های باشگاهی خواهد بود.
من در اوایل سال نو به ایران برمیگردم. میخوام بازی‌های باشگاهی رو تماشا کنم و شاهد باشم که در این بازی‌ها خانم‌ها هم بتوانند وارد استادیوم شوند.
پیشتر قرار بود اجازه حضور زنان در ورزشگاه آزادی و تنها برای تماشای بازی‌های ملی به آنان داده شود. حالا باید منتظر نشست و دید آیا به خانم‌ها اجازه حضور در سایر ورزشگاه‌ها و مشاهده بازی‌های باشگاهی هم داده می‌شود یا باز هم برخی مناسبات باعث ایجاد برخی محدودیت‌ها خواهند شد. مهدی طاهباز را فردا.
مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز عکس یکی خودش رو اختصاص داده به مراسم تشییع پیکر بیجان فرهاد خسروی، نوجوان 14 ساله‌ای که این کولبری در اطراف مریوان بر اثر سرما و یخبندان جان خودش رو از دست داد. البته او تنها نبود، برادر 17 سالش آزاد خسروی همچنین یکی دیگر از کسانی که اهل روستای زادگاه فرهاد خسروی بودند در این سرما و یخبندان جان خودشون رو از دست دادن. منتها پیکر فرهاد چند روز بعد پیدا شد و این تصویری است که روزنامه جهان صنعت با تیتر جان در برابر نان از مراسم تشییع پیکر او منتشر کرد. البته همزمان امروز روزنامه رسالت هم که روزنامه است نزدیک به جناح اصولگرا عکس یکی خودش رو به کوهبری اختصاص داده، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. این تیتریست که روزنامه رسالت انتخاب کرده و گزارشی درباره وضعیت کوهبران در استانهای شمال غربی کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و مناطق دیگر در که کولبری در اون رواج داره منتشر کرده. از جمله نکاتی که این روزنامه که نزدیک به حاکمیت هست در گزارش خودش آورده اینه که کولبران فقط در سرما و یخبندان جان خودشون رو از دست نمیدن، سنین مختلفی دارن، از کودکان 13-14 ساله تا افرادی که سنین بسیار بالایی دارن، افراد تحصیل کرده. و روزنامه رسالت نوشته که اونها بر اثر انفجار مین و همچنین شلیک نیروهای مرزبانی هم کشته میشن در ماهای مختلف سال، در مواردی هم از طریق سقوط از پرتگاه ها. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته که قرار است قانونی بشه فعالیت کولبران. همین تیتر، همین وعده رو 3-4 سال پیش هم که در سردشت تعداد زیادی از کولبران در سرما و در بهمن گرفتار شدن و شماری از اونها جان خودشون رو از دست دادن، هم دولت آقای روحانی، هم نمایندگان مجلس و هم روزنامه ایران و دیگر روزنامه ها این وعده ها رو منتشر کرده بودن، هیچ کدوم عملی نشد. روزنامه آفتابی از با تیتر هیچ نوشته که وضعیت آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرها چنان است که در شهر تهران 2 روز تعطیلی اعلام شده، این بار پشت هم. و نوشته که خبرنگار روزنامه از معاونت حمل و نقل شهرداری تهران خواسته که کارهایی که برای کنترل و مهار آلودگی هوا انجام دادن رو ارائه بکنه، که گفته برین از طریق گوگل سرچ کنین و ببینین که ما چه کارهایی انجام دادیم. که این روزنامه نوشته ما به موردی برخورد نکردیم. نوشته که روش مدیریت در جمهوری اسلامی و در شهرداری تهران هم اینجوریه که باید باران بیاید و باد بوزد، وگرنه مشکل همچنان سر جای خودش هست. روزنامه همشهری هم در همین خصوص گزارشی داره و نوشته که بسیاری از مدارس در شهرهای مختلف ایران به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدن و در برخی مناطق هم مثل استان خوزستان، برخی مدارس مناطقی از اهواز و آبادان هم به دلیل آب گرفتگی و بحران بعد از بارش باران تعطیل اعلام شدن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.